أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سوره فجر سوره است که معروف به سوره امام حسین علیه السلام هست و در روایات هم تأکید بر قرائت این سوره شده در نوافل و فرائض و غیرش، و در روایات آمده که این سوره سوره امام حسین علیه السلام هست. حالا اینکه این سوره چجور سوره امام حسین علیه السلام هست، این سوره رو مختلف میشه ترجمه کرد و همه هم صحیح هست. یک معنایی که داره این هست که این سوره در واقع گفتگویی است با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که این بلا و مصیبت عظیم سید الشهدا علیه السلام براشون رقم خورده و به ایشون بشارت پیروزی و غلبه مطلق و شکست دشمنان و اون فتح معنوی سید الشهدا علیه السلام در پایان داده میشه. و این معنا را اگر خدای متعال توفیق داد شاید فردا تقدیم کنیم. امروز با یک قرائت دیگری به تعبیر امروزی ها آیه بعضی از آیات این سوره رو ترجمه کنم و بحث از وفاء وجود مقدس قمر بنی هاشم که موضوع امروز هست تقدیم کنم. حالا بعد از آیات اولی این سوره در فرازهای میانی سوره خدای متعال می‌فرماید فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. می فرماید یه دسته از انسانها اینجوری هستن که این عالم که عالم ابتلا هست و همه نعمتهای دنیا و سختیهای دنیا ابتلا هست، و با این ابتلا هست که آدم باید از این دنیا عبور کنه و سالم به طرف عالم آخرت و به سوی خدای متعال حرکت بکنه. هرچه به انسان میدند از خوشیهای این دنیا، ثروت، مکنت، آبرو، موقعیتهای اجتماعی و هر چیز دیگری از نعمتهای ظاهری و باطنی که میدن، نعمتهایی است که ابتلاست، و اگر هم این نعمتها رو میگیرند به انسان رو دچار سختی ها میکنند، باز هم این سختی ها ابتلاست. منتها انسان ها دو دسته هستند. یک دسته ای هستند که توجه به اون عالم غیب و آخرت و مقصد و اون راه طولانی دارند و میفهمند که دنیا هیچ چیزش مقصد و هدف نیست، و بلکه تدبیر و تقدیر خدای متعال هست برای اینکه با این نعمت‌ها و سختی‌ها به سوی اون هدف حرکت بکنن. بنابراین هم خوشی‌های این دنیا هم سختی‌های این دنیا مرکب رسیدن به اون هدف هستن. همینطوری که با سختی‌ها می‌شود به طرف خدای متعال حرکت کرد، با نعمت‌ها هم می‌شود به سوی خدای متعال حرکت کرد، اما به شرط اینکه انسان اهل بلاکشی باشه و بتونه این ابتلا رو سالم بگذرانه. انسان‌هایی که به این نقطه میرسن انسان‌هایی هستن که میفهمن باید هم در نعمت‌ها رشد کرد و هم در سختی‌ها. در نعمت‌ها با شکر باید رشد کرد و در سختی‌ها با صبر. بنابراین با دو بال صبر و شکر به طرف خدای متعال حرکت میکنن، که البته خود شکر هم نوعی صبر دیگه. کار آسانی نیست که کسی بتواند شاکر نعمتهای خدای متعال باشه و این نعمتها رو به خدای متعال برگردونه، چون مکرر عرض کردیم که شکر عبارت است از یک توجه به نعمت، آدم نعمت رو بشناسه. دو، انسان غافل شاکر نیست. دو، این نعمت رو به خودش نسبت نده، اما از نعمت ظاهری و باطنی، و الا مبتلا به عجب میشه. اگر احساس کرد منم که اهل نماز شبم، منم که اهل فداکاریم، اهل جهاد فی سبیل الله هم، عالمم چنین و چنان، این خاصیتش عجبه، این انسان رو به مقصد نمیرسون. نعمتها رو به اسباب هم نسبت نده که این موجب شرکه. نعمتها رو تصادفی هم ندونه، بلکه به خدای متعال نسبت بده. این قدم اول در وادی شکره که انسان بفهمد همه نعمتها از اوست. حالا وقتی فهمید که نعمتها تصادفی نیست، از خود من هم نیست، از اسباب کور و کرم نیست، بلکه سرچشمه این نعمتها خدای حکیم علل اطلاق هست، می فهمد که هر تر و خشکی تو این عالم حساب و کتاب داره، ذره هاش حساب و کتاب داره. بنابراین می فهمد تو این دنیا به دنبال هر نعمتی تکلیفی است. اگر تکلیف اون نعمت و بار اون نعمت رو برداشت میشه شاکر، که خود شکرم درجاتی داره. حالا کسی تکلیف رو انجام میده و خودش رو در این تکلیف سهیم و اصیل و طلبکار خدا میدونه، باز این شاکر نیست. شاکر اون کسی است که هم نعمت رو از خدا میدونه و هم میداند این نعمتی که خدای متعال داده برای رسیدن به یک هدفی است، برای دل مشغولی ما نبوده. خدای متعال نمیخواسته اینا بت راه ما بشن، میخواسته اینها ما رو به خدای متعال برسونن. بنابراین انسان شاکر انسانی است که در دل همه نعمتها راه خودش رو به سوی خدای متعال میبینه و از این نعمت بهره خودش رو در تقرب به خدای متعال میبره و نعمت رو به خدای متعال برمیگردونه. شکر نعمت یعنی این، یعنی نعمتی که از خدا گرفتی سد خودت نشه، سد دیگران هم نشه، این نعمت نردبان تقرب به خدای متعال بشه. این میشود شکر. انسان شاکر انسانی است که نعمتها رو میشناسه و از خدای متعال میدونه و چون از خدای متعال میدونه، میدونه برای بازگشت به خدای متعال این نعمتها رو به خدای متعال برمیگردونه و تو این برگردوندن خودش هم به خدای متعال نزدیک میشه. وقتی انسان آبرو رو برای خدا خرج کرد، همه امکانات رو، مال و جوانی رو، جمال و جلال و همه امکانات رو به خدای متعال برگردون، این انسان میشه شاکر. بنابراین عده‌ای نگاهشون به عالم اینه، چون راه طولانی خودشون رو میبینن و اون مقصد رو میبینن و فقط دنبال دنیا نیستن و عالم طبیعت رو نمیبینن، به حضور حضرت حق رو در عالم درک میکنن، اونها در نعمتها به شکر میرسن و با شکر به خدای متعال نزدیک میشن. خلاصه شاکر اون کسی است که به مقام بسم الله میرسه، در همه امور تکیهش به خداست، همه چیز رو از او میبینه و خودش رو و دیگران رو سهیم در هیچ چیز نمیبینه. لذا شاکر اون کسی است که از هیچ چیز استعانت نمیجوید، فقط از خدا استعانت میجوید. و اما قدم دوم این است که باز اگر خدای متعال در این دنیا کاستی، سختی، بلایی برای انسان پیش آورد، اونهایی که راه طولانی خودشون رو میبینن و میفهمن که همه تقدیرات رو خدای متعال رقم میزنه و محدود نیست بصیرتشون، بصرشون که دنیا رو ببینن، عوالم رو با هم میبینن و در ورای اول تا آخر عالم اراده ازلی و حکیمانه خدای متعال رو میبینن، هرگاه سختی پیش میاد میفهمن که اینا تصادف نیست، تیر غیب نبوده، بیدلیل نبوده، از کوچکترینش تا بزرگترینش. لذا میفهمن تو این بلا باید صبر کنن تا فرصت این بلا بگذره. و بلا هم متفاوته دیگه، صبر در بلا درجاتی داره دیگه. بعضیا صبرشون صبر شاکرینه، کمان که در انتهای زیارت عاشورا هست، هم مبتلا هستن هم میفهمن که این بلا نعمت و نردبان سلوک اونهاست، صابر شاکرن. اینها اونایی هستن که به بهره از بلا میرسن. بنابراین اونهایی که متنعم در دنیا هستن و در دنیا راه خدا رو میرن، اونایی هستن که شاکرن، هم شاکر در نعمتن هم شاکر در بلا هستن و میدونن که با این شکر و صبر باید به سمت خدای متعال حرکت بکنن و به قرب و لقاء خدای متعال برسن. این یک دسته هستن. نقطه مقابل اون انسان هایی هستن که فقط دنیا رو میبینن. اگر خوشی بیاد، این خوشی و علامت روی کردن نعمت ها به اونها میدونن. فیقول ربی اکرمن، اینو بالاتر علامت تکریم خدای متعال میدونن. و اما اگر سختی بیاد، اینو علامت تحقیر و توهین خدای متعال میدونن. خدای متعال در این عبارات نورانی این سوره به شدت نگاه رو تخطئه میکند، میفهمد کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. اینطوری نیست، اینطور نیست که این نعمت ها علامت تکریم باشه. این نعمت ها وقتی تبدیل به کرامت میشن که تقوا پشت سرشون باشه، اون تکلیفی که به دنبال نعمت بوده اون تکلیف انجام بشه، برخورد با نعمت بر اساس تقوای الهی باشه. کرامت با تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و الا این امکاناتو که فرائنه تاریخ هم داشتن و این امکانات موجب نجات اونها نشده. ان ربک لبالمرصاد، خدای متعال در کمین اونها بوده، به یه جایی گریبان اونها رو گرفته. کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما کجا با آبرو و امکانی که بهتون داده بودیم، با پولی که بهتون داده بودیم برای خدا کار کردید؟ اگر آبرویی داشتید یتیمی رو اکرام کردید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اگر امکانات مالی داشتید خودتون اقدام کردید برای اینکه دست گرفتاری رو بگیرید، دیگران رو دعوت به این راه کردید. شمایی که نه از آبرو و نه از مالتون و نه از امکاناتتون برای خدا استفاده نمی کنید، بلکه به عکس، تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، اگر بتوانید بهره دیگران هم تو سفره خودتون بیارید دریغ نمی کنید، از دیگران می کنید و به خودتون اضافه می کنید و محبت این اموال دل شما رو فرا گرفته. شما چطور ادعا می کنید که این مال موجب آبرو و اکرام شماست؟ هرگز این طوری نیست. ولی کسانی که مشغول به دنیا هستند و اینجوری حساب می کنند که نعمت ها وقتی آمد بعد سرخوش باشی، حتی بعد در قرآن داره به یهود نسبت میدهد، میگن همینجوری که تو دنیا غرق در نعمتیم در آخرت هم همینجوری خواهد بود، اونایی هم که اینجا گرفتارن اونجا هم گرفتارن. این نگاه نوینی که غربی ها دارن، حالا دیگه من بس نفردازم به این بعد رنسانس، که میگن بله آخرت با دنیا سنجیده میشه، هر کی تو دنیا خوشه تو آخرت هم خوشه، به شدت قرآن این نگاه رو تخته میکنه. بله یه معنای دیگری هست، هر که در دنیا خوشه در آخرت هم خوشه، منتها خوشی در قرب، در عبادت. و الا من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما، کسی که روی از ذکر خدا برگردونه در دنیا معیشتش معیشت تنگ میشه، ولو همه دنیا رو بهش بدن تو تنگناست، نفس تنگی میگیره. در آخرت هم بصیرتی نداره، اعماس، اون آیات و عنایات آخرت رو نمیبینه، بنابراین اونجا هم تو زیغ و زنگ. خدای متعال میفرماید این آدمایی که اینجوری حساب و کتاب میکنن، خیال میکنن وقتی بهشون دادی اکرامشون کردی، وقتی گرفتی توهین کردی، متوجه نیستن این دادن و گرفتن نه توهین نه تکریم، فقط ابتلاست. باید از این ابتلا بهره مند بشن، در نعمتها به شکر برسن، در بلاها به صبر برسن و با صبر باز به شکر برسن. اونایی که اینجوری نیستن کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفن و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. وقتی که قیامت برپا میشه و اوضاع این زمین به هم میخوره و ملائکه الهی صف به صف برای انجام تکلیف خودشون میان و فرمان الهی هم صادر میشه و جهنم رو در اون روز میآورند و در معرض دید اهل محشر قرار میدن، اون وقت این آقا متذکر میشه. ولی به انا له الذکرا دیگه چه فایده ای داره اونجا متذکر بشه؟ تو دنیا بعد متذکر این راه طولانی و این سختی ها میشد تا بتونه باری برداره. اون وقت میفهمد که یقول و یا لیتنی قدمت و لحیاتی، میفهمد که حیات حقیقی عالم آخرت، ان الاخره لهی الحیوان، و این دنیا یک دار گذار بوده و به جای اینکه برداشت کنه همه رو هدر داده، نعمت های دنیا رو کاشتی نکرده که در آخرت برداشت بکنه. وقتی آخرت میاد و اون سرا رو میبینه و میبینه چه خبره، میگه یقول یا لیتنی قدمت و لحیاتی. ولی دیگه فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، نه کسی رو جو گرفتار میکنن و نه عذابش رو دوش کسی دیگری میگذارن، یا عذابی میکنن او رو که احدی رو اونجوری عذاب نمیکنن، کسی که اینجوری تو دنیا را رفته، با نعمت ها به غرور رسیده، با سختی ها به یأس رسیده، به جای اینکه با نعمت ها به شکر و با سختی ها به صبر برسه، با نعمت ها به غرور رسیده. اینا یه دسته هستن، اینا کسانی هستن که تو عالم آخرت میفهمن چه خبر. یه دسته ای هستن که این راه طولانی و مقصد دور رو فهمیدن و متوجه شدن که این دنیا هرچه هست ابتلاست و باید با این ابتلاعات رسید و با پای شکر در نعمت و صبر در بلا به طرف خدای متعال حرکت کرد. با این دو بال دارن حرکت میکنن، اینا هم تا میانه راه میرن. اینا کسانی هستن که دیگه اطمینان به نعمت ها ندارن، تکیه به نعمت نمی کنن، که وقتی سفرهشون پر آرام باشن، وقتی سفره خالی شد مضطرب و مایوس بشن، بلکه میدونن این نعمت ها متحوله، نمیشه به نعمت های متحول، به جوانی، به ثروت، به آبرو، به اقتدار، به اینها تکیه کنی. پس چیکار میکنن؟ اونا با چی به آرامش میرسن؟ تکیه به نعمت ها ندارن، با اینا به آرامش نمیرسن، آرامش به تقدیر خدای متعال دارن. میدونن پشت سر این نعمت ها یه تقدیری است، دست تقدیر اوست که برای یک هدف حکیمانه ای این نعمت ها رو تدبیر کرده و تقدیر کرده. فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، به اطمینان به قدر میرسن. اینطور نیست که به پول خودش تکیه کنه آرام بشه، آرام میدونه این پول جدا میشه ازش، آرامشش به این است که او داره تقدیر میکنه، به تقدیر او آرامه. انسانی که به این آرامش به تقدیر میرسه انسانی است که به صبر میرسه، به شکر میرسه، به زهد میرسه. همونی که در قرآن خدای متعال فرمود ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر چه به شما میرسد تصادف نیست، قبل از اینکه به شما برسد تدبیر شده. اینا رو برای چی میگیم؟ برای اینکه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون کسی که عالم به اون کتابه و میفهمه قبل از اینکه تو این دنیا حادثه یه اتفاق بیفته تو اون کتاب حکیمانه، کتاب حکیم تدبیر شده، دیگه هیچ وقت با آمدن نعمت ها مغرور نمیشه، با رفتن نعمت ها نگران نمیشه، بلکه به فراغت میرسه و دنبال این است که تو آمده شده نعمت ها اون نعمت حقیقی که قرب خدای متعال است، هم در بلا هست هم در عافیت، او رو پیدا بکنه. بنابراین اینم دسته دوم، اینها با پای شکر و صبر به طرف خدای متعال حرکت میکنن. یه عده‌ای هستن که تو مسیر محبت خدا وقتی راه میفتن دیگه این هم اونها رو آرام نمیکنه، میرسن به این که این شکر و صبر ما رو جایی نمیرسونه. اندازه شکر و صبر ما اندازه‌ای نیست که ما رو تا قرب و لقاء خدای متعال برسونه. اینها کسانی هستند که خدای متعال با بلاء خودش، اون بلاء محبت خودش، اینها رو مبتلا میکنه و نتیجه این ابتلا اینه که دیگه از هرچه دارن دست میشورن. یکی از خاصیت‌های ابتلا و بلاکشینه که انسانو میتکونه، انسان از خودش دیگه فارغ میشه، از توانایی‌ها و دارایی‌های خودش دیگه فارغ میشه. این خاصیت بلا الهی است برای اولیاء خدا، یعنی اونها رو به اخلاص میرسونه. با بلا میفهمند، این خاصیت بلاست، میفهمند که همه اون راهی که اینا دنبالش هستن، اون مقصدی که به او دل بستن و در راه او حرکت میکنن با صبر و شکر، این مقصد با صبر و شکر اونا به دست نمیاد، اصلا این مقصد اونا نمیتونن برن. وقتی به اینجا رسیدن دیگه از خودشون و تواناییاشون و عبادتشون و شکرشون و صبرشون و همه چیز فارغ شدن و فقط او رو دیدند، لست اتکل فی النجات من عقابه که الا اعمالنا بل بفضلك علينا، به اونجایی میرسن که دیگه برای نجات از سختی ها و رنج ها و عذاب جز به فضل او تکیه نمی کنن. دیگه از خودشون دست می شورن، دیگه از تکیه به نعمت و نقمت ها، از تکیه به صبر و شکر خودشون هم آزاد میشن. میفهمن با پای صبر و شکرم نمیشه به طرف خدا بری. همه صبرها رو کردن، همه شکرها رو کردن، اونهایی که این وادی رو پشت سر میذارن کسانی هستن که به مقام میرسن که دیگه صاحب نفس مطمئن نمیشن، دیگه مطمئن به ذکرن، مطمئن به حضور او هستن، مطمئن به فضل او هستن. و این متفاوت با اطمینان به تقدیره. یه موقعی آدم میگه آه خدا داره تقدیر میکنه، آرام باش، از هر دو میتوانی بهره ببری. با بلا میتونی صابر باشی و برسی، با نعمت میتونی شاکر باشی و برسی. هر دو مرکب‌های راه تو هستن. این یک آرامشه. یک آرامش اینه که بر این مرکب‌ها سوار شده، پرشتاب رفته، احساس میکنه که هنوز به مقدمات اون راه هم نرسیده تا چه رسد به قله‌ها، هنوز به گردنه‌های اول راه هم نرسیده، احساس میکنه بزرگتر از اوها تو این راه موندن. انسان وقتی اینجوری شد دیگه دست از خودش و صبرش و نه اینکه صبر نمیکنه، شکر نمیکنه، دست از همه اینها میشوره، دیگه تکیه به اینها نمیکنه، میرسه به مقام ذکر، فقط متذکر اوست، حضور او، فضل او رو میبینه، از فضل او طلب میکنه که با فضل او به خدای متعال برسه. میدونه جز با خود او راهی به او نیست. به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، جز با او به معرفت خودش نمیشه برسی، جز با او به قرب خودش نمیشه برسی. همه صبر ما، همه شکر ما و صبر و شکر بزرگتر از ما چیزی نیست که این راه رو هموار بکنه و ما رو به او برسونه. این انسانی که به راه افتاده و محبت خدای متعال و بیش از دنیا او رو گرفته، بیقرارش کرده، به صبر و شکر رسونده، با پای صبر و شکر و مرکب صبر و شکر رسیده، رفته به عجز میرسه، احساس میکنه که راهی به سوی او نیست. سبحانک ما اضیق الطرق الا من لم تکن دلیلا، خدایا راه اون کسانی که تو دستشون رو نگرفتی خیلی تنگه، مگه با صبر و شکر میشه این راه رو بریم؟ و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، اون کسی هم که تو به راه هدایت کردی چقدر حق برای او روشن آشکاره. فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک، قرب علینا البعید الاسیر، خدایا دورها رو بر ما نزدیک کن، سختی های راه رو بر ما آسان کن، تو ما رو به نزدیک ترین راه هایی که ما رو به وصالت میرسوند راهبری بکن و سیر در اون راه ها بده. به این نقطه میرسه، دیگه آرام میگیره، شور و شر نفسش فرو میخوابه، استرابش فرو میخوابه، خوفش فرو می نشینه، نگرانیهاش از اینکه چگونه اون راه طولانی رو برن فرو می نشینه، ولی نه با تکیه به صبر و شکر خودش، بلکه با تکیه به حضور او، فضل او، عنایت او، دستگیری او. یه انسان است که به مقام اطمینان به ذکر رسیده. این همون نفس مطمئن است. این انسانی که به این نقطه می رسد به مقام شکر حقیقی و وفای به عهد، عهد عبودیت میرسه. اینه که داره وفا میکنه. و الا اون کسی که داره با پای صبر و شکر خودش میره، هنوز عبد وافی نیست، هنوز پیمانه رو پر نکرده. این همونیست که به موسای کلیم فرمودن موسای کلیم اشکرنی حق شکری، اونجوری که حق من شکن، عرض کرد چجوری من میتونم حق شکر رو به جا بیارم، در حالی که هر شکری که بکنم خودش باز نعمتیست، من عاجزم. خدا فرمود حق شکری یعنی هم این انسانی که به این نقطه ای میرسه که با نعمتها به غرور، با سختیها به یأس نمیرسه، با نعمتها به شکر و با سختیها به صبر میرسه، این انسان رو با بلا پیش میبرن تا اونجایی که میفهمه نه دیگه من و صبرم و شکرم کاری نیست. به فضل او آرام میگیره، اطمینان به ذکر، اطمینان به حضور و فضل پیدا میشه. اون وقت این نفس مطمئنه با همه توان به طرف خدای متعال حرکت میکنه و این توان و حرکت و حب و همه چی هم از او میدونه و تو سلوکش هم خودشو بدهکار میدونه. این همون مخبتی است که انم قلوب المخبتین الیک والها، از مخبت به اون سرزمین گود میگن که آبگیره. این انسان شکسته، منکسر، خاضع در بندگی که فریاده یا قیاس المستقیسینش بلنده، با همه توان کار کرده، این همون نفس مطمئنه. مصداق اتم و اکمل او 14 معصومه، وجود مقدس سید الشهدا است. همه عالم رو میخواد به طرف خدا ببره، نه خودش میخواد بره. انبیا و اولیا رو میخواد با خودش سالک بکنه، دست همه رو بگیره ببره. با این نفس آرام خودش که آرام به فضل اوست، همه بلا رو کشیده برای سلوک همه عالم، ولی تو گودی قتلگاه آرامشش به این نیست که من بارو برداشتم دیگه، تاریخ فتح شد، بساط شیطان جمع شد. آرامش به این است که به خدای متعال عرضه می دارد خدای هر چه تو تقدیر کنی خوبه، یا قیاس المستقیسین، تو به داد برس، من اون چه در توان بود آوردم و این رو هم از تو میدونم و شاکرم. دیدید خطبه شب عاشورای امام حسین معرکه کرده تو اون اوج بلا. احمده علی السراء و الضراء، خیلی عجیبه. و بعدم یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس اونهایی که تو راه گیر کردن رو استغاثه میکن، دست من و امت رو بگیر و خودت برسون. این مصداق کاملش. این انسان وافی بالله، این عبد وافی است و خدا هم به او وفا میکنه. و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، همه دنیا رو با خاطر تو میرسونم، بهت اجازه شفاعتی میدم که همه خوبای عالم رو برسون. و اما مصداق مرتبه بعدش اینه، انسانهایی که تو راه خدا راه میفتن غیر 14 معصوم، باید درکشون از ولی خدا همین باشه. یعنی به جایی برسن که ببینن ولی خدا تنها راه، بلکه به یک معنا مقصده، سبیل و صراط خداست، وجه خداست، وجه خدا مقصده، همه باید به اون متوجه بشن و بفهمن که باید با پای صبر و شکر به طرف ولیشون حرکت کنن، ولی به جایی برسن که بفهمن آستان سید الشهدا انقدر رفیعه که احدی با بلاکشی خودش نمیتونه به اون آستان. هر کسی میخواد به آستان رفیع امام حسین برسه باید با بلای خود امام حسین برسه، حضرت باید بار او رو بردارن. وقتی به این نقطه میرسن بعد از صبر و شکر در وفا به ولیشون، میرسن به اون نقطه‌ای که میفهمن امام حسین اونقدر آستانش رفیعه که احدی اونجا اجازه نمیدن وارد بشه مگر خودش ببرد. همونی که در روایت فرمود، ان عجیب این روایت، ان امرنا صعب مستصعب، تحمل ولایت ما و رسیدن به سر ما اونقدر سخت است که حتی تحمل نمیکند او رو، حتی ملائکه مقربین و انبیاء مرسل و عباد کامل خدا، بندگان زحمت کشیده و ممتحن. عرض کرد آقا پس کی میتونه بکشه این بار رو؟ فرمود من شئنا، هر کیو ما بخواد. هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. این مال ملک سلیمان نیست، باطن آیه راجع به ملک ائمه است که این ملک عطا ماست، میخواید بدید میخواید ندید. البته به کسی میگن فمنون و همسک به غیر حساب که محل مشیت خداست، امین خداست، کاری نمیکنه الا اونی که خدا میخواد. رسیدن به مقام قرب معصوم چیزی است که جز با خواست خودش و دستگیری خودش ممکنه. اگر به اینجا رسید که فهمید باید به او برسه، باید در آستانه او حلول کنه، به قرب معصوم راه پیدا بکنه، و اینم راهی ندارد جز او، او باید ببره. همه بلاها و صبرها و شکرها و همه اینها مقدمن. اون وقت از خودش و صبرش و استقامتش و فداکاریش و همه چیزش در راه ولی خدا دست میشوره. میگه فقط تو باید ببری، تو سبیلی، تو داعی الاللهی، تو سراج منیری، بقیه چه کارن؟ من چه کار میتونم بکنم برای خودم؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود؟ من که دستم خالیه چطور میتونم خودم رو برسانم؟ تویی که باید بگیری، تو ولی هست. اگر به اینجا رسید هم پیمانه رو پر میکنه، هم با تمام ظرفیت بار راه وفاء به ولی خدا رو میکشه، خودش رو حبس بر ولی خدا میکنه و اقدام میکنه برای ولی خدا، و هم 100% میفهمد خودش و اقدامش و همه چی اینجا هیچ کارن، همه کار اوست، و خود رو 100% بدهکار میدونه. این میشه عبد وافی. وجود مقدس قمر بنی هاشم اینجوریست، این انسانه، این یعنی عبد وافی. و بعدم خجالت زده امام حسین و اطفالش باشه که نتونسته آب رو به لبهای تشنه سید و شهدا و اهل حرم برسون. این وفا رو کجای عالم شما سراغ بود؟